الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، من الآن إلى قيام يوم الدين. می فرمایند دلیل اقتضا می کند که ما اول از مرجحات دلالی استفاده بکنیم، قبل از هر مرجحی از رجحان دلالی استفاده بکنیم. بعضی از اخباریین در این مورد حرفهایی داشتن زند که قبل از هر چیزی انسان در متعارضین از رجحان دلالی استفاده بکند. وقتی دست از رجحان دلالی کوتاه شد، اون وقت از سایر مرجحات استفاده بشه. دلیل بر این مطلب چیه؟ می فرماید دو تا دلیل دارم بر این مطلب که رجحان دلالی مقدم است، جمع دلالی از همه چیز بهتر است. دو تا دلیل داره. دلیل اول من این است که ادله و حجیت خبر واحد آیا شامل کل المتعارضین هست یا نیست؟ فرض این است که شامل کل المتعارضین هست. وقتی شامل کل المتعارضین هست، فیفرزان که مقتوعه صدور، پس شما باید این دوتا خبر متعارض را مثل دوتا خبر قطعی صدور فرض بکنید. معنی حجیت این است دیگر خبر وقتی حجت شد یعنی نازل به منزله مقتوع صدور، پس خبرین متعارضین به منزله قطعی صدور، به منزله این است که دوتا دلیل قطعی صدور با هم تعارض کرده باشد. خب اگر دو تا قطعی صدور با هم تعارض بکند، یکی نص و یکی ظاهر، یکی از هر یکی ظاهر، آیا از جمع دلالی استفاده می کنید یا اینکه کارهای دیگه انجام می دید؟ چه کار میکنه در مقتوعه صدور؟ خب مسلم است که وقتی دوتا قطعی صدور با هم تعارض کردن، در صورتی که جمع دلالی امکان داشت، انسان از جمع دلالی استفاده میکند. خبر متواتر گفته اکرم العلماء، خبر متواتر هم گفته لا تکرم النهاد، هر دو قطعی صدورن. چه کار میکنید؟ یکی را عکس میکنید، یکی را طرح میکنید، یا جمع دلالی؟ از جمع دلالی استفاده میکنید. لا تکرم النهات را مخصص اکرم العلماء قرار میدید. خبر متواتر گفته یجب غسل الجمعه، و خبر متواتر گفته ینبغی غسل الجمعه. چه کار میکنید؟ از جمع دلالی استفاده میکنید. میگید یجب ازهر، ینبغی ظاهره، ازهر مقدمه بر ظاهره. نص را قرینه صارفه میگیرد بر ظاهر، از هر را قرینه صارفه میگیرد بر ظاهر، با یه مختصر توجیهی، با یه مختصر تعویل بین هما را جمع میکنید. خبرین متعارضین چون هر دو حجتن، فیفرزان که مقتوعه صدور، اینها را مثل مقتوعه صدور فرض بکنید و در مقتوعه صدور از جمع دلالی وقتی ممکن شد استفاده می کنن. بله اگه جمع دلالی ممکن نشد در قطعیه صدور چیکار می کنن؟ اگه جمع دلالی ممکن نشد، یحکمو بی اجماله، ما ناچارید که هر دو را به بوته اجمال بگذارید و از قواعد دیگر استفاده بکنید. دیگه البته حق نداره در سایر مرجحات استفاده بکنید، چون قطعی صدور را نمیشه یکی را عکس بکنه یکی را طرح بکنه، چون قطعی صدورن دیگه. اگر شد از جمع دلالی استفاده میکنه، نشد که یحکمو به اجماله ما، حکم میکنید به اجمالشون و از قواعد دیگر استفاده. همچنین خبر این متعارضین، دو تا خبر با هم تعارض کرده، هر دو را صادر فرض بکنید. وقتی هر دو را صادر فرض کردید، وقتی میتوانید بین هما را جمع بکنید، خیلی خوب جمع میکنید. اگر نتوانستید از جمع دلالی استفاده بکنید، اون وقت شارع به شما اجازه داده است که چه بکنید؟ از سایر مرجحات استفاده بکنید، یکی را اخذ بکنید، یکی را طرح بکنید. راجح و مرجح نبود چه بکنیم؟ ایزن فتخیر، شارع اینجور دستور داد. پس جمع دلالی خیلی با شرافته، به جهت اینکه حتی در مقطوعه صدور هم که از سایر مرجحات نمیشه استفاده کرد، از جمع دلالی استفاده میکنید. پس در ظنیه صدور به طریق اولا باید از این جمع دلالی استفاده بشه. این یک دلیل. این یک دلیل. دلیل دیگر همین است که قبلا خوندید، اگر نصی با ظاهری تعارض کرد، دلالت ظاهر نمیتواند لطمه بزند به سند نص و نمیتواند لطمه بزند به دلالت نص، نمیتواند، بلکه سند نص یکون حاکمن علا ظهور ظاهر، می شود حاکم بر ظهور ظاهر. قبلا خوندیم یه مرتبه، بازم توضیح بدم. یعنی چه؟ اکرم العلماء ظهور دارد در چه؟ ظهور دارد در عموم، همه علماء اکرامش واجب. در مقابلش لا تکرم نهات، این میگوید اکرام نحویین واجب نیست. آیا ظهور اکرم العلماء در عموم میتواند لطمه ای به دلالت لا تکرم نهات بزند؟ میتواند ضعیف بر قوی لطمه بزند؟ اون ظاهره، این نصه، چطور ظاهر میتواند به نص لطمه وارد بکند؟ آیا میتواند به ریشه او لطمه بزند؟ که ظهور اکرم العلماء وقتی به دلالت لا تکرم النهات زورش نرسید، برد رگ حیاتی او را بزند، یعنی لطمه را به سندش بزند. نمیتواند، به سندش هم نمیتواند. چرا؟ دلیل حجیت سند حکومت دارد به ظهور اکرم العلماء. چطور حکومت دارد؟ بارها و بارها گفته شد ظواهر حجت است به شرط اینکه قرینه صارفه برخلافش نباشد. دلیل حجیت سند لا تکرم النهات میگوید بسم الله هذه قرینه، این قرینه صارفه. ظاهر اکرم العلماء حجت است مادامی که قرینه صارفه برخلافش نباشد. و دلیل حجیت سند لا تکرم النهات میگوید بسم الله هذه قرینه صارفه، این قرینه صارفه. فیکون واردن او حاکمن، دلیل حجیت سند نص یکون حاکمن او واردن بر اصالت ظهور اکرم العلماء. این است که ظاهر اکرم العلماء نه به دلالت لا تکرم النهات میتواند لطمه بزند، چون این ضعیف و انقری، و نه به سند او میتواند لطمه بزند، چون دلیل حجیت سند او حاکم علی اصالت ظهور این، چون حجیت ظهور مشروط است به نبودن قرینه و دلیل حجیت سند برات قرینه تراشی میکنم که بسم الله هذه قرینه، این قرینه. اگر چنان که از هر با ظاهر تعارض کرد، از هر با ظاهر مثل یجب و غسل الجمعه که این از هر در وجوبه، یم بقی غسل الجمعه که این ظاهر در استحبابه، این همون حرفهایی که اونجا زدیم اینجا هم هست. ظهور یم بقی غسل الجمعه در استحباب نمیتواند به ظهور یجب و غسل الجمعه لطنه بزند، چون اون ظهورش قوی تر از اینه، ضعیف به قوی نمیتواند لطنه بزند. ظهور یم بقی غسل الجمعه نمیتواند رگ حیاتی یجب و غسل الجمعه را بزند، یعنی سند او را نابود بکند. چرا؟ چون دلیل حجیت سند یجب و غسل الجمعه یکون حاکمن علا اصالت و ظهور ینبغی غسل الجمعه. چرا؟ چون حجیت اصالت و ظهور مشروط است، مشروط است به اینکه قرینه برخلافش نباشد. و دلیل حجیت سند یجب و غسل الجمعه میگوید بسم الله هذه قرینتون صارفه، این قرینه صارفه. به جهت اینکه یک طرف یصلح قرینه، طرف آخر لا یصلح قرینه، در نص و ظاهر و ازهر و ظاهر یک طرف صلاحیت قرینیت را دارد، طرف آخر صلاحیت قرینیت را ندارد. فلذا آقا ما موظفیم در نص و ظاهر و ازهر و ظاهر از جمع دلالی استفاده بکنیم، یعنی سند هر دو را بگیریم و در دلالتشون یکی را قرینه صارفه بر دیگری بگیریم. مثل رأیت اسدن یرمی، میگه خب یرمی قرینه صارفه است بر اسد، که مراد از اسد خلاف ظاهر. ضعیف را چطور قرینه صارفه بگیریم بر قوی؟ مگر قوتش را قبول نکنید؟ ولی وقتی قبول کردید که این قویه، عرف میگوید حاضهی قرینت لذاک دون العکس، این قرینه اوست، اون قرینه این نیست. مطلب تمام شد بحمدالله تعالی. نعم یبقى الاشکال فی الظاهرین اللذین یصلح کل منهما قرینة صارفة للآخر. بله، نص و ظاهر و ازهر و ظاهر اشکالی ندارد. اشکال میدونید کجاست؟ که آیا از جمع دلالی استفاده بکنیم یا نه؟ اشکال اونجاست که دوتا ظاهر با هم تعارض کرده که هر کدوم میتواند قرینه صارفه بر دیگری بشود. اونجاست که نمیدونیم چه بکنیم. توضیح ذالک، قبلا حلاجی شد که خبرین متعارضین به چند گروه تقسیم میشه؟ به چهار گروه تقسیم میشه. گروه اول متعارضه اینیست که اگه بخواهیم بین هما را جمع بکنیم در هر دو باید تصرف بکنیم، مثل سمن الازرت صحتون ولا بعثه به بیع الازره. بخواهیم جمع بکنیم باید او را حمل بکنیم به ازره طاهره، اون یکی را حمل بکنیم به ازره نجسه، در هر دو تصرف بکنیم. این یک گروه. اینجا همه و همه و همه قبول دارن که جای جمع دلالی نیست. اینجا محول است به فرمایشات ائمه هدا علیهم السلام که اول از مرجحات استفاده بکنیم، اخذ راجح و طرح مرجوح نشد، اذن فتخیر احدهما را اختیار بکن. این گروه اول. اصلا اینجا صحبت جمع دلالی معنا ندارد. گروه دوم دو تا دلیل با هم تعارض کرده و احدهما المعین یصلح قرینة صارفة للآخر، یکی معین صلاحیت قرینیت دارد. تنس و ظاهر مثل نص و ظاهر، اکرم العلماء لا تکرم النهاد. کدوم یصلح قرینة للآخر؟ لا تکرم النهات قرینتون صارفه لأکرم العلماء. قرینه بودنش هم به حکم عقل است. عقل میگوید که این قرینه است بر اون یکی، چون دلالتش واضحه، روشنه، قابل خدشه نیست قرینه تو. خب اینجا هم همه و همه قبول دارن که جای جمع دلالیه، یقدم النص علی الظاهر قرینه صارفه میگه. این دو گروه. گروه سوم تعارض ظاهرین، ظاهرین که یصلح کل منهما قرینتن صارفتن للآخر، هر کدوم را می شود قرینه صارفه بر دیگری گرفت، ولی یکی قوی است و یکی ضعیف. عرف، عرف کدوم را قرینه می گیرد بر دیگری؟ با اینکه حواستون جمع بشه چه گفتم، با اینکه کل منهما یصلح قرینتن صارفتن للآخر، با این حال عرف وقتی دید یکی قوی نسبت به دیگری، قوی را بر ضعیف قرینه صارفه میگیرند. المسمى بالازهر و الظاهر، تعارض ازهر و ظاهر میگویند. یجب غسل الجمعه، ینبغی غسل الجمعه، هر دو قابل تصرفه. میشه یجب را حمل بر استحباب مؤکد کرد، میشه ینبغی را حمل بر وجوب کرد، ولی کدوم ظهورش قوی تره؟ یجب ظهورش قوی تر از ینبغی است. عرف یجب را قرینه صارفه میگیرد بر ینبغی. پس اینجا هم ما اشکالی نداریم که جمع دلالی استفاده میکنیم. یقدم الازهر علی الظاهر. این سه گروه. گروه چهارم دو تا دلیل با هم تعارض کرده. کل منهما یصلح قرینه صارفه للآخر و هیچ کدوم مزیتی بر دیگری ندارد. دو تا مثال بزنم، ضرر ندارد و به درد آینده مانم میخورد. اغتسل للجمعه ینبغی غسل جمعه. اغتسل ظهور در چه دارد؟ در وجوب. ینبغی ظهور در چه دارد؟ در ندب. و هیچ کدوم ظهورش نسبت به مضمون خودش قوی تر از دیگری نیست. به همون حدی که اغتسل ظهور در وجوب دارد، به همون حد ینبغی ظهور در استحباب دارد. و کل منهما یصلح صارفا للآخر. ها اینجا چه بکنیم؟ اشکال اینجاست. یه مثال دیگه هم بزنیم. اکرم العلماء لا تکرم الشعراء. عامین من وجه با هم تعارض کرده ان. هر کدوم ماده افتراقی دارد و دوتایی ماده اجتماع. در ماده اجتماع تعارض می کنن و هیچ کدام قوی تر از دیگری نیست و هر کدام یصلح صارفاً للآخر. میشه اکرم العلماء را مخصص لا تکرم الشعراء، میشه لا تکرم الشعراء را مخصص اکرم العلماء. چی بکنیم اینجا؟ ها تعارض ظاهرین که یصلح کل منهما قرینه للآخر، اینجا محل اشکاله. قبلاً هم خوندیم اینها را، اینم این تکرار درس امروز، فردا پس فردا تقریبا تکراری. خب اینجا چی بکنیم؟ شیخنا می فرماید اینجا می شود گفت که از جمع دلالی باید استفاده کرد. چرا؟ به جهت اینکه شما فرضتون این است که کل منهما یصلح قرینه صارفه للآخر. وقتی کل منهما یصلح شد، نباید سند را فدای ظهور کرده، باید ظهور را فدا بر سند کرده. خب یعنی چه؟ یعنی سند هر دو را بگیرید، هر دو را فرض بکنید که صدر عن المعصوم، از معصوم صادر شده. وقتی هر دو را صادر فرض کردید، میرسه سر دلالت. سر دلالت نمیدونی این قرینه است بر اون یا اون قرینه است بر این، و اجمالا میدانی که احدهما قرینه بر دیگری، اما کدوم نمیتونم تعیین بکنم. چون نمیتونی تعیین بکنی که کدوم قرینه بر دیگریست، یحکمو به چه؟ یحکمو به اجماله ما. باید حکم بکنید به اجمالشون. وقتی حکم کردید به اجمالشون، یتوقف، از هر دو توقف میکنیم و یرجع الی اصل، رجوع میکنیم به اصل. سند هر دو را گرفتیم، رسیدیم به دلالت، در دلالت نتونستیم هیچ کدوم را بر دیگری قرینه بگیریم چون دیدیم مساویان، رفتم به بوته اجمال. فیرجع الی اصل، رجوع میکنیم به اصل. حالا به کدوم اصل رجوع بکنیم؟ در مثال اغتسل للجمعه ینبغی غسل الجمعه یتوقف و یرجع الی اصالت البراءت، به اصل براءت رجوع میکنیم. اصل براءت واجب نیست. در مثال اکرم العلماء و لا تکرم الشعراء یا لا تکرم الفساق که در ماده اجتماع تعارض دارن، چون دوران بین المحظورین است، یرجع به چه؟ الی التخییر بین الاحتمالین، یا حرمت را اختیار بکنید و یا وجوب را، در ماده اجتماع و یا وجوب را اختیار بکنید. الان عرض میکنم انشاءالله، اجازه بفرمایید. این یک احتماله، این به حسب اصل اولی، این هازا به حسب اصل اولی، یتوقف و یرجع الی اصل، این به حسب اصل اولی. اما به حسب اصل ثانوی، ائمه هدا علیهم السلام هیچ وقت اجازه توقف به ما ندادن. ائمه ما فرمودن که بله، راجح را اخذ بکنید، مرجوح را طرح بکنید، و نشد ازن فتخیر. اون به حسب اصل اولی بود، اما به حسب اصل ثانوی قانون ترادف مقصود از جمع دلالی استفاده کردیم. اینجوری استفاده کردیم از جمع دلالی که بله چه بکنیم؟ چه جوری استفاده کردیم از جمع دلالی؟ سند هر دو را گرفتیم، رسیدیم به دلالتش، در دلالتش حالت اجمال پیدا کردن، به بوته اجمال گذارده شدن، یتوقف و الى آخر، به حیث این که ائمه اجازه ندادن بلا. خب از طرف دیگر دقت میکنم، میبینم نه آقا، این گروه چهارم مثل گروه اوله. گروه اول سمن العذرت سختون ولا بأس ببیع العذره چجوری بود؟ گفتید که اینجا لا یمکن الجمع محسوبه، عرف میگوید اینها قابل جمع نیستن، اینها داخل در خبرین متعارضینن، اخبار علاجیه. آقا تعارض ظاهرین هم کل متباینین، همینطوره که متباینین یعنی گروه اول جای جمعی دلالی نیست، تعارض ظاهرین هم جای جمعی دلالی نیست. از چند جهت؟ جهت اول این که عرف اینجا را لایمکن الجمع حساب میکنن، میگن اینها قابل جمع نیستن که. دو، اخبار علاجیه، اخبار علاجیه شامل اینجا هست، شامل این متعارضین هست. چرا؟ قبلا هم خوندیم، اگر ما اخبار علاجیه را منحصر بکنیم به اون قسم اول، المتباینین، یلزم چی؟ یلزم قلت المورد، لازم میاد که اخبار علاجیه موردش خیلی کمتر باشد، موردش خیلی کمتر باشد، به جهت اینکه ما خبرین متعارضین متباینینی که یتوقف الجمع بینهما علی التصرف فی کلیهما، ما اصلا اینجور متعارضه شاید نداشته باشیم، اگرم داشتیم خیلی کم. برای اینکه اخبار الهیه مقبول نشود، هم گروه اول را بدیم به اخبار الهیه و هم گروه چهارم را بدیم به اخبار الهیه. این دو دلیل. دلیل سوم این است که این کجاش کار عاقلانه است که دو تا دلیل تعارض کرده، سند هر دو را بگیرید برسید به سر دلالت. رسیدید سر دلالت، نتوانید هیچ کدوم را قرینه صارفه به دیگری بگیرید. فیحکم به اجمالهما، حکم بکنید به اجمالشون و اینها را بذارید به بوته اجمال، اون وقت رجوع بکنید به قواعد دیگر. آیا آدم عاقل خیر این چه کاری شد؟ مثلا دلتون خوش کردید به اینکه بله سند هر دو را گرفتیم. خب سند هر دو را گرفتید، در دلالتشون چه کار کردید؟ در دلالتشون هر دو را برداشتیم، به جعبه گذاشتیم، قفل زدیم درش. این چه فایده ای شد مثلا؟ و البته اون که عرض کردم اون هم اشتباه بود. کسانی که اینجا میخوان از جمع دلالی استفاده بکنن دیگه اینها را مشمول ادله اخبار الهیه نمیدانن. اونها میگوین اینجا موظفید سند هر دو را بگیرید و برسید سر دلالتشون و در دلالت هر دو حالت اجمال پیدا بکنن و بردارید صاف اینها را بذارید به بوته اجمال، یه قفلی هم به درب جعبه بزنید و رجوع به قواعدی دیگر بکنید. و اینها خیال کرده اند که مورد اخبار الهیه منحصر است در گروه اول ال متباینین، که شیخ هم جواب میدهد که آخه اگر گروه اول را بدید به اخبار الهیه با این هیاهو، سهمیش خیلی کمتر خواهد شد. این همه اخبار الهیه برای متباینینی که اصلا یا وجود ندارد یا نادرون وجوده. خب حالا وقتی این اصل شروع بکنیم به تطبیق انشاءالله تعالی، چون اینا را یه مرتبه خوندیم دیگه برای ما خیلی سهل و آسانه. آن رحمه الله می فرمایند و تحقیق ان هذا کله خلاف ما یقتضیه دلیل. فرمایشات شیخ طوسی، فرمایشات محقق قمی و بعض الاخباریین که جمع دلالی را متأخر از سایر مرجحات می دانند، هازا کلو خلاف مقتضای دلیل است. دلیل می گوید نخیر، جمع دلالی مقدم است به دو جهت. یک، لأن الاصل في الخبرين الصدق، اصل در خبرین متعارضین صدق، اصل یعنی قاعده در خبرین متعارضین صدق. کدوم قاعده؟ اصل یعنی قاعده. کدوم قاعده اقتضا میکند که هر دو خبر صادقه؟ دلیل حجیت خبر واحد که شامل هر دو شده. دقت بکنید آقا، لأن الاصل فی الخبرین الصدق، دلیل حجیت خبرین متعارضین تقاضا می کند صدق هر دو را، ول حکم به صدور هما تقاضا می کند حکم به صدور هر دو را. فیفرزان کالمتواترین، دلیل حجیت اقتضا می کند خبرین متعارضین به منزله مقطوعه صدور فرض بشوند. ولا مانع ان فرض صدقهما حتی یحصل التعارض، و هیچ مانعی ندارد که شما هر دو را صادر فرض بکنید، بذارید با هم تعارض بکنند، هیچ عیبی ندارد. ولا مانع، هیچ مانعی ندارد، ان فرض صدوره ما شما هر دو را صادر فرض بکنید، حتی یحصل التعارض، بذارید با هم تعارض بکنند و شما از جمع دلالی استفاده ببرید. خب ولهذا لا یطرح الخبر الواحد الخاص بمعارضة العام المتواتر، چون جمع دلالی بر همه چیز مقدمه. دیروزم گفتیم، ده بارم خوندیم، یجوز تخصیص الکتاب به خبر واحد، یجوز تخصیص سنت المتواتره به خبر واحد. ولی هازا به همین جهت لا یطرح الخبر الواحد الخاص، خبر واحد خاص را دور نمی اندازن به معارضت کتاب، به خاطر تعارضش با قرآن یا به خاطر تعارضش العام متواتر با عام متواتر، بلکه خبر واحد را مخصص کتاب و مخصص عام متواتر قرار می دن. این یک دلیل. دلیل دوم، و این شئت قلت، می توانید دلیل آخر بیارید برای وجوب جمع؟ قلت این نمرجع تعارض بین النص و ظاهر، وقتی که نص با ظاهر تعارض کرد، می دونید معناش چیه؟ معناش التعارض بین اصالت الحقیقه فی الظهور و دلیل حجیت نص. اصالت و ظهور اکرم العلماء تعارض می کند با رگ حیاتی لا فکر من نهاد، با دلالتش نمی تواند تعارض بکند، دلالتش نصه. بله، با رگ حیاتیش می تواند یه قدر بازی بکند، ولی نتیجه بازی چیه؟ بله، و این شئت قلت، خواستید اینجور بگویید، این مرجع التعارض بین النص و الظاهر الى التعارض بین اصالت الحقیقه در ظهور اکرم العلماء و دلیل حجیت سند نص. لا تکرم النهاد. و من المعلومه ارتفاع الاصل بالدلیل. همه تو میدونید که دلیل اصل را از بین میبرد. چرا؟ چون اصالت الظهور مشروط به چیه؟ مشروط به این است که قرینه صارفه برخلافش نباشد. دلیل حجیت سند چی میگوید؟ میگوید هذه قرینه، بسم الله، این قرینه صارفه. خب و من المعلومه ارتفاع الاصل بالدلیل، و کذا الکلامو اینن فی الظاهر و الازهر، همون حرفی که در نص و ظاهر گفتیم در ازهر و ظاهر هم همینطور. فإن دلیل حجیت الازهر، وقتی سند ازهر حجت شد، یجب غسل الجمعه یجعله قرینة صارفه، این ازهر را قرینه صارفه قرار میده، ان ارادت الظاهر فی ینبغی غسل الجمعه. ولا یمکن طرحه لاجل اصالت الظهور، نمیتوانیم سند او را طرح بکنیم، یعنی سند یجب غسل الجمعه را نمیتوانیم سند او را طرح بکنیم، لاجل اصالت الظهور، به خاطر اصالت الظهور ینبغی غسل الجمعه نمیتوانیم، به جهت اینکه آقا جون سند فدای دلالت نخواهد شد، بلکه دلالت فدای سند باید بشه. خب ولا طرح ظهوره لظهور ظاهر، و نمیتوانیم ظهور یجب را طرح بکنیم به خاطر ظهور ینبغی. چرا؟ چون قوی را به خاطر ضعیف نباید طرح کرد. خلاصة الکلام، ظهور ینبغی نه با سند یجب و نه با دلالت یجب و با هیچ کدوم نمیتواند مبارزه و معارضه بکند.
فتعین العمل بهی، پس متعین شد که ما ازهر را عمل بکنیم و تعویل ظاهر به ظاهر را به واسطه ازهر تعویل بکنیم. وقد تقدم فی ابطال الجمع بین الدلیلین ما یوزه ذلک، این مطالب را یک مرتبه خونده ایم، این شد مرتبه دوم. نعم یبقى الاشکال فی الظاهرین اللذین یمکن التصرف فی کل واحد منهما، بله باقی میماند اشکال در اون ظاهرینی که هر کدوم میتواند قرینه صارفه بر دیگری بشود. اشکال اونجاست که آیا جای جمع است یا جای تر هست، جمع یا تر. نعم یبقى الاشکال فی الظاهرین اللذین یمکن التصرف فی کل واحد منهما، به طور تصرف بکنیم که یرفع منافاته لظاهر الاخر، معارضش را منافاتش را با ظاهر دیگری از بین ببرد. مثلا می توانیم اکرم العلماء را مخصص لا تکرم الشعرا و می توانیم هم بالعکس. فیدور الامر، اینجاست که نمی دونیم چه بکنیم. فیدور الامر بین ترجیح من حیث سند، آیا بریم دنبال مرجحات سندیه و طرح المرجوح راجح را اخذ بکنیم و مرجوح را طرح بکنیم، یعنی از جمع دلالی استفاده نکنیم، بریم سراغ همون ترجیح و تخییر. بله و بین، یا این که نبابا، الحکم به صدوره ما، هر دو را صادر فرض بکنیم و ارادت خلاف ظاهر فی احده ما و یکی را قرینه صارفه بر دیگری بگیریم که بشوند مجمل. چی کار بکنیم نمیدونیم. خب فعلا ما ذکرنا، روی محاسباتی که الان داشتم میگفتم، محاسبات این بود که سند نباید فدای دلالت بشود بلکه ظاهر باید فدای سند بشه. فعلا ما ذکرنا، بنا به مطالبی که گفته شد چه گفتیم؟ گفتیم من ان دلیل حجیت المعارض لا یجوز طرحه لعجل اصالت الظهور فی صاحبه، سند معارض را نباید دور انداخت به خاطر اصالت و ظهور این یکی، بل الامر بالعکس، بلکه ظهور باید فدا بشود به سند. فعلا ما ذکرنا، علتش چیه؟ علتش هم این بود که لأن الاصل لا یزاحم الدلیل، اصل نمیتواند در مقابل دلیل استقامت بکند. جواب فعلا سا، فعلا ما ذکرنا، بنا به این مطلبی که گفتیم که سند فدا نشود دلالت فدا بشه، بایست سند هر دو را بگیریم. وقتی سندشان را گرفتیم و بوسیدیم و روی چشممون گذاشتیم و تبرک، فیجب الحکم فی المقام بالاجمال، ناچارم دوباره برداریم به بوته اجمال بگذاریم. چرا؟ لتکافؤ اصالت الحقیقه فی کل منهما، چون اصالت الحقیقت در این با اصالت الحقیقت در اون تعارضا تعارض می کنن، چون فرض این است که کل منهما یصلح قرینه صارفه للآخر، تعارض می کنن. تعارض که کردن، مع العلم اجمالا به ارادت خلاف ظاهر من احده ما، و در درس صبحی من چند روز بود مشغول بودیم که دو تا اصل با هم تعارض بکنن و علم اجمالی داشته باشیم برخلاف اونها، گفتیم که چه؟ تعارضا تساقطا، فیتساقط الظهوران من الطرفین، در اثر اشتکاک هر دو تا ظهور از بین میره، فیسیران مجملین، حالت اجمال پیدا می کنن. به نسبه الى مورد تعارض، نسبت به اون ماده اجتماع حالت اجمال پیدا می کنن. فهما کظاهره مقطوعه صدور، مثل این که دوتا قطعی صدور با هم تعارض کرده اند و هیچ کدوم هم نص و ظاهر و ازهر و ظاهر نیستن، حالت اجمال پیدا می کنن دیگر. اینها هم حالت اجمال. او که کلام واحد تصادم فیه ظاهران، یا در یک کلام دو تا ظهور با هم تعارض کرده، صدر کلام با ذیل کلام تعارض کرده. اغتسل للجمعه لان فیه نظافت للبدن. خب اغتسل للجمعه میگوید این واجبه، لان فیه نظافت للبدن این تعلیم میگوید این مستحب. صدر و ذیل با هم استکاک میکنن، حدیث حالت اجمال پیدا می کند. بله. او که کلام این واحد تصادم فیه ظاهران، مطلب تمام. این مال این طرف که به اصطلاح خواستیم که از جمع دلالی استفاده بکنیم. و یشکل از اون طرف مشکله که نخیر، اما اینجا جای جمع دلالی نیست، اینجا جای طرحه. به سه جهت: یک، به صدق تعارض بینهما عرفن. این جور ظاهرین را پیش هر کسی ببرید میگوید هازانی، هازان متعارضان، این دوتا با هم تعارض دارن و قابل جمع نیستن. این یک. دو، و دخولهما فی الاخبار العلاجیه. این گروه چهارم مانند گروه اول داخل در اخبار علاجیه است. چرا؟ از تخصیصها به خصوص متعارضین الذین لا یمکن الجمع بینهما الا به اخراج کلیهما عن ظاهریهما. چون اگر اخبار علاجیه را منحصر بکنیم به گروه اول، خلاف الظاهر، خلاف ظاهره، اون وقت سهمیه اخبار علاجیه خیلی محدود و کمتر خواهد بود. کجاست این چنین متعارضه به این غلیظی؟ سه، ما انه لا محصل للحکم بصدور الخبرین. او غلا این کار نمی کنن، معنا ندارد انسان حکم بکند به صدور دو تا خبر، ببوسد و بذارد روی چشم و تعبد به کلیه ما هر دو را متعبد، نتیجتاً چی بشه؟ نتیجتاً لعجل ان یکون کل منهما سببا لاجماع الاخر، تا سر هم دیگه بزنن بشن مجمل، برداریم بذاریم جعبه قفل بکنیم و یتوقف فی العمل بهما، هیچ کدوم را نتونیم عمل بکنیم. اون وقت چی؟ فیرجع الی الاصل، رجوع بکنیم به اصل. اگر مطابق احدهما شد، مثل ینبغی غسل الجمعه اغتسل للجمعه که به اصل براءت، اگه هیچ کدوم مطابق اصل نشود یرجع الى تخییر، معنا ندارد آقا، او قلا این کار را نمی کنن. بله. از لایت رفتر هین از این سمرتون علال امر بالعمل بهما، چون در این صورت شما نتیجه نگرفتید از سند این دو. نعم، کلاهما دلیل واحد علا نفی ثالث. بله، اگه شما این کار را بکنید، یتوقف، توقف میکنه. معنی توقف چیه؟ ده مرتبه گفتم معنی توقف این است که کل منهما فی خصوص موردهی حجت نیست، اما کلاهما برای نفی ثالث ارزش دارد. بله، اینا بارها گفتیم. نعم، کلاهما دلیل واحد علی نفی ثالث کما فی المتباینین. خلاصه آقا، این سه دلیل چی اختزا کرد؟ اختزا کرد که تعارض ظاهرن جای جمع دلالی نیست. کل متباینین، چنانچه متباینین جای جمع دلالی نیست. این تشبیه به کجا برمیخورد دقت بکنید. کل متباینین. خب، و هازه هو المتعین، و به عقیده شیخنا متعین همین است که گروه چهارم همراه گروه اول داخل در اخبار علاجیه. ولی زستقر در طریقت العلماء، به همون ملاحظه سلیقه علماء مستقر است، علا ملاحظت المرجحات سندیه، میرن دنبال مرجحات دیگر فی مثل ذالک. هر کجا ظاهرین با هم تعارض کردن، از مرجحات دیگر استفاده می کنن، الاخصا به راجه و ترهل مرجو. بله خب، حالا بعد از مرجحات چه کار می کنن؟ اول رجوع می کنن به مرجحات، اگه دستشون از مرجحات کوتاه شد چه می کنن؟ ازن فتخیر. الا ان لازمه من ذلك، لازمه این که اول از مرجحات استفاده کردیم، لازمش این است که وجوب تخییر بینهما این دفقدل مرجحات. اگر مرجحات نشد از قانون ازن فتخیر استفاده می کنیم. کما هو ظاهر آخر عبارت العده و الاستبصار المتقدمین، چنان که عده و استبصارم گفت که اگر دست از مرجحات کوتاه شد میریم سراغ ازن فتخیر. این کما ان لازمه علی الاول، چنان که لازم بنا به قول اولی، که چه بود قول اولی؟ سند هر دو را بگیریم و از حیث دلالت حالت اجمال پیدا بکنن. کما ان لازم علی الاول التوقف من اول الامر، این است که هر دو را به بوته اجمال بگذاریم و ما چه بکنیم؟ و رجوع الی الاصل، به اصل رجوع بکنیم. این لم یکن مخالفن لهما، اگر اصل با هر دو مخالف نشد، مثل اصل براءت در مثال غسل جمعه. و الا اگر دیدیم اصل با هر دو مخالفه، پس تخییر احد احتمالین را اختیار می کنیم. این چه تخییریه؟ تخییر من جهت العقل، این تخییر عقلیه ها، که احد احتمالین را اختیار بکنید، تخییر عقلی. بناءً على القول به في دوران الامر بين احتمالين مخالفين للاصل كالوجوب والحرمه، بنابر این که در دوران بین المحظورین عقل چه گفته؟ عقل گفته تخییر. اینجا هم تخییر. وقد اشهرنا سابقا، که انشاءالله تعالی فردا